میگم یه 3-4 نفر دور هم دیگه جمع بشید، یه شرکت خصوصی را بندازید، یه یعنی مثلا توتون یه نفر سخت افزار باشه، یه نفر نرم افزار باشه، یه نفر نمیدونم مثلا مکانیک باشه، یه نفر شیمی باشه، یه تیم این شکلی رو تشکیل بدید و از اینجا شروع کنید. میدونید شروع کنید، ما هم حاضریم کاملا کمک کنیم، یعنی میتونیم شما رو معرفی کنیم اینها رو که برن دستگاه ها رو ببینن، تجهیزات رو ببینن، اون کتابچه های این دستگاه ها، حالا چون واژه های لاتین رو نمیخوام استفاده کنیم، میگه مثلا اون یه حساب مانیوال اینستراکشنی که هست، اون دفترچه راهنمای هر دستگاهی رو، نقشه هاش و مسائل دیگر رو حاضریم در اختیارشون قرار بدیم که اینا رو کار کنند. و اینها یه بازار، میخوام بگم ببینید یه بازار کسب کار خیلی خوبیه، یعنی اگر ما حتی چند تا شرکت راه بیفتن و اینا در این کار حرفه‌ای بشن، در بس خوشبختانه جوانه خوشفکر خوبی داریم، جوانه خلاق خوبی رو داریم. یه دستگاه ممکنه یه برنامه به هر جد این برنامهش 20 سال پیش نوشته شده، الان میتونه یه برنامه جدیدی نوشته بشه و واقعا که خیلی به اصطلاح برای کاربر استفادهش ازش راحت تر باشه و لزوما این کارا خیلی میتونه. میخوام بگم یه بازار الان اشتغال خیلی خوبی است.
حالا آقای دکتر، حالا یک سوال ویژه، در فاز اون جوان ها بیان شرکتی رو ثبت بکنن، 5-6 تا جوان به قول شما، آیا ضمانت میدهید وزارت علوم به این شرکت تازه پا نوپا کار بدهد؟
بله بله، ما نهایت همکاری رو با اینها هر جایی که اگر موردی رو شکل گرفت، خب ما فقط بگن که اینا در حتی کدوم شهرن، چون ما گفتم این رو بحث فقط چیز نیست، در کل کشور نیاز داریم. اینا هر جایی بگن، مثلا بگن ما یه شرکتی هستیم مثلا تو نمیدونم یاسوج شکل گرفتیم، ما بله. اصلا ما داریم، ما لیست آمار ارقام و تمام تجهیزاتی که الان بلا اساس است، تمام اون رایزنی های لازم رو با قسمت مربوطه میکنیم، اینا رو وصل میکنیم، حتی شده یه طوری که بگیم که آقا به اون دانشگاه بگیم آقا شما این اجزا در اختیارش قرار بده، هزینه تعمیرش رو ما میدیم، اونجا میدیم اینا، میدونید یعنی که بشه واقعا ما این بتونیم تجهیزات رو واقعا تعمیر بکنیم و راه اندازی بکنیم. بازار خیلی خوبی است، یعنی حتی تعداد خوبی هم، حتی میگم به تعداد هر استانم اگر یه شرکت راه بیفته بازار کار دائمی داره ها، یعنی بدون شک بتونن سه شیفت هم کار کنن. ما الان داریم، ما الان کتاب تنظیم کردیم، تجهیزاتی که نیاز به تعمیر و نگهداری، یعنی تعمیر داره و نیاز به روزرسانی داره، تمام این تجهیزات هست و واقعا ما جوانه خیلی خوبی رو داریم، هم به زبان مسلطن، هم به برنامه نویسی مسلطن و میتونن راحت این مطالب رو بشینن با یه دستگاه کار کنند و اینها و میتونن. البته ما مثلا مشابه این رو ما مثلا 2-3 سال قبل در خود معاونت علمی برای حوزه تجهیزات بیمارستانی حمایت کردیم، یه دو شرکت الان راه اندازی شدن که الان تجهیزات بیمارستانی رو دارن کار بروز، مثل دستگاه سی آر، مثل دستگاه سی تی اسکن، بعد مثل دستگاه ونتیلاتور، اینا رو الان دارن که دستگاهی نسبتاً پیچیده‌ام هست، اینا رو الان دارن سرویس میکنن، تعمیر میکنن، دستگاه بسیار گرون قیمتی هست و مجدد به اصطلاح میگیم که به روز نه تعمیر، ببینید تعمیر یه بحثه، به روز رسانی یه بحث دیگه است، یعنی اصطلاحا میگن والا واژه لاتین میگیم ریفربیش کردن و خوشبختانه الان یه دو تا شرکت خوب در این بخش راه اندازی شده رو بحث تجهیزات بیمارستانی. واقعا ما تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی هم تعداد قابل توجهی از این شرکت ها رو ما نیاز داریم که اگر راه اندازی بشن میدونم بازار خوبی دارن. الان یکی از همین شرکت ها رو که تو حوزه تجهیزات بیمارستانی است که من الان نزدیک میشناسم، الان بیش از 60 نفر پرسنل مستقیم داره، یعنی در مجموع دارن کار میکنن، حالا غیر مستقیمش که دیگه خیلی زیاده اینها. اینه که در این بخش هم هست، ما هر موردی که شکل گرفتن مستقیما با دفتر ما تماس بگیرن در وزارت علوم، دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی، ما تمام هماهنگی لازم رو انجام میدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب آقای مهندس داراوی، صحبت آقای دکتر رو شنیدیم، آیا معاونت علم فناوری ریاست جمهوری و حضرت عالی در اون بخش حمایت ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری ها و راهبردی، فناوری های راهبردی، آیا نمیاید بگید که خب این شرکتی که ثبت شده است از دید ما شرکت دانش بنیان نیست و ما نمیتوانیم یه سری دستگاه ها رو در اختیار اینها بذاریم، شرکت هایی هستن که بی سابقه دانش بنیان نیستن و سابقه و به قول معروف عقبه ای ندارند. حالا دیگه الان آیه دکتر هم اینجا هستن، دوست داریم که از طرف حضرت عالی هم این صحبت و قول بگیریم.
بسیار عالی. ببینید موقعی که یک آزمایشگاه در کشور توانمندی ارائه خدمات به متقاضیان رو داره، خب طبق دستورالعملی که در سایت شبکه آزمایشگاهی وجود داره میتونه درخواست عضویت بده، حالا جدا از اینکه این آزمایشگاه دانش بنیان هست یا خیر. موقعی که درخواست عضویت میدن بررسی میشه و به عضویت شبکه در میان، یکی از امکاناتی که عضویت یک آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی راهبردی برای اون مجموعه فراهم میکنه این که بتونه در حوزه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان بشه. ما الان یه تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های بخش خصوصیمون که دانش بنیان نبودن، به واسطه عضویت در شبکه، به واسطه خدمات هایتکی که خدمات راهبردی که در اون حوزه خودشون ارائه میدن، تونستن درخواست دانش بنیان شدنشون رو ثبت بکنن و از مزایای شرکت‌های دانش بنیان بهره مند بشن. در رابطه با سوال خوبی که فرمودید جناب عالی در رابطه با بحث لزوم گذراندن دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و آقای دکتر توضیحات رو فرمودن، میخوام خدمتتون بگم یکی از برنامه‌های شبکه آزمایشگاهی برای سال آتی راه اندازی مرکز آموزش کاربری تجهیزات آزمایشگاهی در کشور هست. همونجوری که شما فرمودید، موقعی که دانشجوها به ویژه در مقطع لیسانس و در ادامهش فوق لیسانس فارغ التحصیل میشن، موقعی که میخوان وارد بازار کار بشن، در یک آزمایشگاهی مشغول به کار بشن، عملاً وارد فضای جدیدی میشن، احساس میکنن بعضیاشون که آموخته هایی که در دوران تحصیل داشتن الان در بخش کار با تجهیزات شاید تو نگاه اول به دردشون نخوره. هرچند حالا این گونه نیست، در ادامه که کار میکنن تجربهشون بیشتر میشه، اون آموخته هاشون کمک میکنه، ولی برنامه‌مون این هست که دانشجوها بتونن، به ویژه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، قبل از این که بخوان برای کار با تجهیزات آزمایشگاهی برای پیشبرد پژوهش‌هاشون تو آزمایشگاه خودشون مشغول به کار بشن، از طریق آموزش‌هایی که مرکز آموزش کاربری تجهیزات میتونه بهشون ارائه بده، دانششون رو ارتقا بده، آموزش ببینن که وقتی اضافه شدن به اون تیم آزمایشگاهی مربوطه بتونن به شکل مناسبی از ظرفیت‌های دستگاه استفاده کنن. در رابطه با بحث تعمیر و نگهداری تجهیزات، این که بخواد یه شخصی تو این حوزه وارد بشه چون نیاز تو کشور بوده، از اواخر سال گذشته بود به واسطه این نیازی که آزمایشگاه‌های عضو شبکه تو کشور مطرح می‌کردن، می‌گفتن آیا شبکه آزمایشگاهی تعمیرکار خاصی تو این حوزه می‌شناسی که بتونه بیاد دستگاه ما رو تعمیر کنه، شخصی حالا چه حقیقی چه حقوقی. معاونت علمی مرکز تعمیر و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی ایران مرکز نوت‌ها رو راه اندازی کرده. یکی از وظایف این مرکز این هست که کمک بکنه به آزمایشگاه‌های کشور اگر به دنبال تعمیرکار خاصی می‌گردن برای راه اندازی تجهیزشون، با نظارت مرکز نوت‌ها تعمیرکار اعزام میشه، ضمانت‌های لازم به آزمایشگاه‌ها ارائه میشه و دستگاه تحویل آزمایشگاه میشه. هم کمک میکنه به شناسایی افراد توانمندی که به عنوان تعمیرکار میتونن خدمات دهی داشته باشن به آزمایشگاه‌های کشور و هم نیاز آزمایشگاه‌هایی که هستن.
پس الان اینجا یک سوالی. الان حضرت عالی میفرمایید که پس شرکت‌هایی وجود دارن که ما اگر مشکل ایجاد شد برای تعمیر ما نیروها رو بفرستیم. پس اینی که آقای دکتر فرمودن شرکت تأسیس بشود، پس شرکتی هست اما جوانهایی که مایل هستن میتوانن جذب این شرکت ها بشوند، درسته؟
بله بله.
بسیار خب آقای دکتر بهشتی عزیز، عرضم به حضور شما که حالا برگردیم به بحث اون به قول معروف مزیت ها. حالا تا حالا داشتیم بحث چالش ها رو میگفتیم، یه مدار کمبودهایی که وجود داره. الان این مزایایی که حضرت عالی به عنوان یکی از بزرگانی که سابقه بسیار مفید و طولانی داره تو بحث علمی و فناوری کشور، به خصوص هم در بحث معاونت علمی فناوری بودید، هم که الان در معاونت در اداره کل ارزم به حضور شما حمایت و پشتیبانی امور پژوهش در وزارت علوم هستید، چه مزیت‌هایی رو شما میتونید برشمارید و خیلی پررنگ هستش در زمینه بحث آزمایشگاهی؟
خب ببینید، خوشبختانه الان آزمایشگاه‌های فعال زیادی رو داریم، یعنی به این شکل نیست که بگیم کشور از این نظر فقر خاصی رو داره. تجهیزات نسبتاً خیلی خوبی هست که در کشور موجوده و کارشناس خوبی داریم که برای این کارا حالا به حجت آموزشیده هستن و هر کس در هر کجا که هست، یعنی در هر جایی که حالا چه میخواد در یک مثلا بسر جدا دانشجوییست میخواد یه آزمایشی رو داره میخواد انجام بده یا احنان یه شرکت خصوصیست دنبال یه آزمایشی هستش، راحت میتونه از حتی از همین سامانه هایی که بهر جد الان راه اندازی شده تحت شبکه ها موجوده، حالا چه شبکه آزمایشی فرمانی رادی چه شبکه شعا، و اینا میتونن راحت اون آزمایشگاه مربوطه رو که میخوان راحت پیدا بکنن، یعنی نزدیکترین مورد رو به خودشون پیدا کنن و میتونن برن از اونجا خدماتی رو که میخوان خدمات اخذ کنن. پس یکی از نقاط قوت کشور اینه که ما خوشبختانه الان تعداد زیادی آزمایشگاه داریم و تعداد قابل توجهی. مثلا ما تو همین اطلاعاتی رو فقط تو سامانه شعا ثبت کردیم 76392 تجهیز تو اینجا ثبت شده، یعنی که چنین بس ما این تعداد تجهیز الان موجوده، حالا از تجهیزات ریز کوچیک گرفته تا تجهیزات خیلی بزرگ و خیلی پیشرفته. پس این یکی از نکات قوت کشور هست. اگر ما امروز تو حوزه علم و فناوری داریم کار خوبی انجام میدیم، اگر داره مقالات خیلی خوبی انجام میشه، اگر محصولات با فناوری بالا در داخل کشور داره تولید میشه، اینا که بدون این پشتوانه نیست، یعنی این پشتوانه سبب شده که ما بتونیم. بس یکی از مزیت‌های عمده وجود این آزمایشگاه هاست و سالات و حجم انبوه از تجهیزاتی که واقعا زحمت کشیده شده در طی سالیان و گذشته که این تجهیزات به حجت فراهم میشه. ما الان توی مثلا به عنوان مثال در نمایشگاه ایران ساخ چیز حدود 10,000 محصوله، 10,000 محصول، یعنی گفتم یه فروشگاه آنلاینه، شما راحت رو ایران لب اکسپو دات آی آر برید اونجا میتونید این 10,000 محصول رو یکی یکی ببینید، بعد مشخصه که این کجا ازش خریداری کرده، از عملکردش راضی بوده راضی نبوده، کیفیتش چه شکلی هست، حتی رو بحث قیمت گذاری چون به هر جهت خیلی تلاش شده که قیمت گذاری ها با نظارت انجام بشه و لذا خب این ما این شرط رو نداشتیم. ما مثلا چند سال قبل بگم تو این مثلا همین نمایشگاه شما خیلی تجهیزات ساده رو مثل یک بشه روی لول آزمایش و چیز این شکلی، ولی الان ما تجهیزات بسیار پیشرفته ای رو ما اینجا الان داریم، یعنی خوشبختانه کشور الان از شبیه سازهای تجهیزات پزشکی گرفته تا دستگاهی مثلا نمیدونم HPLC گرفته، دستگاهی GC گرفته، نمیدونم آونهای خلع خیلی به اصطلاح بالا و کورهای خلع نمیدونم و تجهیزات خیلی پیشرفته ای که الان توی اینجا به هر جهت موجوده هست، نمیدونم پرینترهای سبودی پرینتر پوسته بودی برات فقط پلیمرها و حتی برای فلزات، تجهیزاتی که راحت میشه از اینها تو کار تحقیقاتی استفاده کرد. خوشبختانه امروز میخوام بگم یه پتانسیل قوی بالایی در کشور وجود داره و اگر ما امروز داریم کارهای خیلی با فناوری بالا در کشور انجام میشه، محصولات دانش‌بنیانی امروز با سرعت خیلی بیشتر، یعنی 10 سال قبل واقعا امکانی که به این سرعت شما بتونید یک محصول جدیدی رو توسعه بدید وجود نداشت، ولی الان خوشبختانه وجود داره. این به چه پشتوانیست؟ با پشتوانی یکی از اینها همین آزمایشگاه های هستش و تجهیزاتی است که خوشبختانه حالا در قالب همین شبکه ها که شکل گرفته تونسته اینها رو یه انسجام بده و معرفی هم بکنه به علاقه من.
آقای دکتر یه سوالی میخوام کوتاه جواب بدین، چرا توی آزمایشگاه های دانشگاه ها معمولا نمیذارن بچه ها به وسایل دست بزنن؟ حالا تو دستگاه های خاص معمولا میگن حالا یا استاد یا اون تکنسین نه دست نزنین خود ما، خب چجوری میخواد یاد بگیره؟
بله این یکی از اشکالاتی هستش که تو آزمایشگاه وجود داره. واقع مطلب ببینید، در چون من خودم مقطع دکترا در انگلیس بودم، اونجا دیدم محیطای اونجا آزمایشگاهشون، اینها اونجا تمام دانشجوها خودشون با دستگاه و تجهیزات کار میکنن و من خودم هم حتی به دانشجوی خودم هم همیشه توصیه میکنم، میگم تا جایی که براتون مقدور هست برید خودتون با دستگاه کار کنید، حتی اگر بهتون اجازه نمیدن سعی کنید به عنوان مشاهده گر گر، یعنی به عنوان حالا میگم ابزرور اصطلاحا، مشاهده گر اونجا باشید خودتون، یعنی اگر میخواد اون کارشناس هم آزمایش شما رو انجام بده خودتون بالاتر وایستید، دستگاه رو ببینید، نمونه رو ببینید، و اگر واقعا دانشجو خودش علاقمندی نشون بده دقت داره، خیلی تجهیزات در اختیارشون قرار میدن کارشناسا که خودشون کار کنن. خیلی وقتا نگرانی که وجود داره اینه که برجت آقا ما میگن ما این تجهیز برجت تجهیز هستش که اگر خراب بشه یه قطعش مشکل پیدا بکنه، تعمیر و نگهداریش برای ما خیلی زمان بره. واقعا تا یک شما بخوای قطعه رو امروز از خارج کشور تهیه کنی بیاری تو این دستگاه نصب کنی، دستگاه از نو واقعا راه اندازیش بکنی، کار مشکلی بیشتر این هست. ولی من خودم اینو قبول ندارم و یکی از کسانی هستم که حامی اینم که دانشجو خودش باید با تجهیز کار کنه.
درود بر شما. خب ما 4 دقیقه وقت داریم، میخوام 2 دقیقه آقای مستارابی جمع‌بندی و جملات پایانی و 2 دقیقه حضرت عالی. آقای مستارابی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بسیار عالی. من میخوام اگه یه خلاصه جمع‌بندی داشته باشم از صحبت‌ها در خصوص مزیت شبکه‌سازی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور که به واسطه فعالیت‌های معاونت علمی صورت گرفته، که بخوام خدمتتون توضیح بدم، در گام نخست ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و آزمون‌های قابل ارائه‌ای که در دسترس پژوهشگران کشور از طریق پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاه فرامه راهبردی به نشانی labsnet.ir هست رو می‌خوام خدمتتون توضیح بدم. پژوهشگران کشور ما بسیار راحت میتونن وارد سایت بشن، از بخش بانک اطلاعاتی و جستجوی تجهیزات و آزمایشگاه ها میتونن مشاهده بکنن که نزدیکترین آزمایشگاه به محل استقرارشون کجا هست، اطلاعاتش رو مشاهده کنن، هماهنگی ها رو انجام بدن. به بیان ساده تر، تسهیل در دسترسی پژوهشگران کشور به خدمات آزمایشگاهی از جمله مزایای مهم شبکه سازی توانمندی ها بوده. یکی از موارد مهمی که در شبکه آزمایشگاهی ما دنبال کردیم و ثمرات خیلی خوبی داشته این که ما سالانه نشست‌های رو به میزبانی آزمایشگاه‌های عضومون در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کنیم. هدفمون این هست که هم آزمایشگاه‌های استان‌های مختلف و توانمندی آزمایشگاهی یک استان مشخصی آشنا بشن. در کنار این ما شاهد انعقاد و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های همکاری ارائه خدمات متقابل آزمایشگاهی هستیم. سبد خدماتشون رو میتونن گسترش بدن، تکمیل بکنن. یکی دیگه از مزایای مهم به واسطه کارگروه‌های تخصصی که برای بحث کاربری تجهیزات در داخل شبکه راهبردی هست، وجود پرسنل نخبه و آموزش دیده‌ای هست که در آزمایشگاه‌های عضومون امکان کار و بهره برداری صحیح از امکانات تجهیزات آزمایشگاهی رو دارن. من احساس شخصیم این هست که واقعا این که شبکه آزمایشگاهی تونسته فرا وزارت خونه ای عمل بکنه، یعنی این که منحصر به وزارت خونه ای خاصی نیست آزمایشگاه هایی که عضو این شبکه هستن. شاید جالب باشه مخاطبین این برنامه بدونن که ما تونستیم 80% از آزمایشگاه‌های تابعه وزارت علوم رو که توانمندی ارائه خدمات به بیرون داشتن رو جذب شبکه راهبردی بکنیم. حدود 40% از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تونستن عضو این شبکه بشن. ما از همه وزارتخونه‌ها و سازمان‌هایی که آزمایشگاه داشتن اعضایی رو داریم و پژوهشگر موقعی که می‌خواد دسترسی پیدا بکنه به تجهیزات مورد نیازش، دستش باز هست، میتونه از هر مرکزی که مد نظرش بود امکانات مورد نیازش رو دریافت بکنه.
سپاسگزارم آقای مهندس‌تر بیازی. خب آقای دکتر بهشتی،
خب منم اگه بخوام بنان جمع‌بندی میتونم دو بخش بگم. یه بخش رو خب مخاطبون به دانشجوهاست که واقعا برنامه های آزمایشگاهی و کارگر رو خیلی جدی بگیرن و نهایت تلاش بکنن در دوره آموزشیشون که از اینها نهایت بهره برداری رو بکنن. یه خواهشم از همکاری خیلی خودمون دارم در کسانی که مسئولیت حالا چه کارشناس آزمایشگاه هستن چه مدیر آزمایشگاه هستن، ببینید این تجهیزاتی که به هر جهت موجوده اینا مال هیچکی نیست، ببینید از بودجه دولتی خریداری شده، از بیت المال خریداری شده، مال همه است. اگر در یک آزمایشگاه وجود داره و یک نفر مسئولش هست، خواهشن تلاش کنن که اینا خدمات بدن. هر کس واقعا تو این کشور نیازی به این تجهیز داره، میخواد استفاده کنه، راه رو براش باز کنن، بتونه به راحتی بدون دغدغه و بدون دردسر و مشکلات از این تجهیزات استفاده کنه. ما اگر بتونیم از تجهیزات موجودمون، یعنی راه باز باشه و استفاده کنیم، ما چند برابر باور کنید خدماتی که امروز داده میشه میتونیم از این دستگاهمون استفاده کنیم.
سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگ، با جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی، مدیر کل محترم حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی در وزارت علوم تحقیقات فناوری، و همچنین جناب مهندس حامد دارایی، مدیر بخش حمایت ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی. سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته که مثل همیشه ما رو دنبال میکنند. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو داتا در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، شما را به پروردگار بزرگ و بی همتا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به این شبکه رادیویی. از 13 تا 19 اسفند ماه به عنوان هفته سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نامگذاری شده است. کوشش های بیوقفه این دلاوران که امنیت و آرامش را برای سازندگی و تعالی کشور رقم می زنند گرامی می داریم.
مدال گمنامی. دولت به دیدار امام آمده است. وزیر اطلاعات هم که هنوز وزارتخانه اش شکل نگرفته بین جمعیت نشسته.
بعد از تمام شدن فرمایش از امام راجع به دولت، ما همچنین ایستاده بودم که بیشتر امامو نگاه کنم. من از بس که محو دیدن امام بودم اصلا نفهمیدم که احمد آقا چی میگه. شاید یکی دو بار همینطور اشاره کرد، با اشاره نفهمیدم که ایشون چی میگه.
بالاخره وقتی جلسه تمام میشود، حاج احمد آقا خودش جلو میآید و به آقای ری شهری میگوید که برای یک گفتگوی خصوصی با امام همینجا بماند.
تا نشستم امام فرمودن که اول جمله شون بنده این بود که فلانی اینجا که شما داری میری وزارت اطلاعات ها، بعد ادامه دادن که خب کار مهمی است و حواس جمع کن.
امام اهمیت این وزارتخانه تازه تأسیس را به وزیر جدید گوش زد میکنه. وزارتخانه ای که با جان و مال و آبروی مردم سر و کار داره. امام از وزیر میخواهد که افراد را با مشورت و صلاح دید بزرگانی مثل آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت به کار بگیرد و از دخالت دادن خواسته های شخصی در انتخاب افراد خودداری کند.
فرمودن که من گفته بودم که اگه تنها وزیری که من باید خودم شخصا بشناسم و موافقت کنم، بله، وزارت اطلاعات دیگه، بقیه وزرا آزاد هستید، هر کی میخواد بذارید انتخاب کنید، ولی این یکی من خودم نظر دارم، یک کسی واسه باشه که من بشناسم خودم قبولش داشته باشم.
وزارتخانه جدید قرار است همه واحدهای اطلاعاتی قبلی در کمیته، سپاه، ارتش، دادستانی و نخست وزیری را ادغام کند. هماهنگ کردن همه این تجربه های متفاوت زیر چتر یک فرماندهی واحد دشوار است.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
هفته درختکاری است. یادمون نرود که ما از دیرباز فرهنگ درخت کاری رو اهمیت دادیم. با کاشت درخت و گیاه می توانیم محیط زیستمان را بهبود بخشیم.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتری است معرفت کردگار.
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربی ناله موزون ما بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کنند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است نیست تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگرآید بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
سخت بهار است خیست تا به تماشا رویم.
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
همچنان از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22 و سپس بخش سوم رو می آغازیم و امیدوار هستیم که مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشاءالله مورد پسندتون واقع بشه. دوستان ما میتونن با این نشانه ها با ما در ارتباط باشن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در ابتدای بخش سوم از برنامه ها. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما باشید. بسیار ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان. در ساعت 22 از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزنید.